صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. امروز یک شنبه است، 28 دی ماه 1393، 18 ژانویه 2015 میلادی، که با ما همراه شدید با این 60 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی برای آغاز یک روز تازه دیگر. امروز که یک شنبه است، با من و همکاران شب زنده دارم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضری هستم، خوش آمد میگم بهتون، سلام میکنم و صبحتون بخیر. برنامه امروز رو هم اجازه بدید که آغاز بکنیم و کلیپ بزنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجاست.
با سلام ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از ژنو آغاز می‌کنیم. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین کارشناسان ایران و آمریکا شب گذشته در ژنو به پایان رسید. همزمان معاونان وزیر خارجه ایران دیدارهایی نیز با دیپلمات‌های روسیه و چین برگزار کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است مسیر برای رسیدن به یک راه حل کاملا هموار و قابل دستیابی است. درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای در ادامه صبحانه با خبر از زبان گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو بیشتر خواهید شنید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر تأکید کرد که همه ادیان و باورها در فرانسه مورد احترامند.
Nous sommes un seul pays, un seul peuple, une seule France.
آقای اولاند گفت ما کشور و ملتی واحدیم و آغوش فرانسه به روی تمامی ادیان و اعتقادات گشوده است و در برابر کسانی که در صددند جنگی مذهبی به راه بیندازند فرانسه می ایستد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین با اشاره به تظاهراتی که در شماری از کشورهای اسلامی علیه انتشار مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام برپا شده گفت آنها از وابستگی و تعلق ما به آزادی بیان آگاه نیستند. فرانسه اصول و ارزش‌های خود را دارد که پایبندی به آزادی بیان یکی از آنها به شمار می‌رود. آقای اولاند در واکنش به تظاهرات خشونت‌آمیز در برخی کشورها گفت ما به این کشورها در مبارزه با تروریسم کمک کرده‌ایم. اما خبر دیگر این که اعتراض‌ها به اقدام شارلی ابدو در چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام دیروز نیز در شماری از کشورهای اسلامی ادامه یافت. در نیجر معترضان خشمگین به 7 کلیسا حمله کردند و برخی از آنها را به آتش کشیدند. به گفته پلیس اعتراض‌های دو روز گذشته در این کشور تاکنون 8 کشته بر جای گذاشته که 2 تن از آنها در یک کلیسا و 1 زن نیز در حمله معترضان به یک میکده جان باختند. اعتراضات در پاکستان و الجزایر نیز برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و صنعا پایتخت یمن هم صحنه تظاهرات بود. صدها سرباز ارتش بلژیک دیروز در خیابان‌های این کشور مستقر شدند. به گفته دفتر نخست وزیر بلژیک این سربازان در تأمین امنیت مقر ناتو، ساختمان‌های اتحادیه اروپا، سفارت اسرائیل، مکان‌های مقدس یهودیان و دیگر اهداف بالقوه تروریستی به نیروهای پلیس کمک خواهند کرد. همزمان پلیس یونان خبر داده است که 4 تن را به ظن ارتباط با گروه‌های تندرو اسلام‌گرا بازداشت کرده است. به گفته پلیس ضد ترور آتن یکی از افراد بازداشت شده احتمالاً عبدالحمید آباوود رهبر گروهی است که در بلژیک فعالیت داشت و پلیس بلژیک 3 روز پیش به آنها حمله کرد. در لندن نیز پلیس زنی 18 ساله را در یکی از فرودگاه‌های این شهر بازداشت کرد. پلیس می‌گوید این زن عضو تشکیلاتی غیرقانونی است و برای اقداماتی تروریستی آماده می‌شده. در روزهای اخیر بیش از 30 تن در کشورهای اروپایی به ظن ارتباط با گروه‌های تندرو اسلامی بازداشت شدند. روزنامه مردم امروز که کمتر از 1 ماه از آغاز فعالیتش می‌گذشت دیروز توقیف شد. به گفته احمد ستاری مدیر مسئول مردم امروز دلیل توقیف این روزنامه تیتر و عکس 1 روز سه‌شنبه این روزنامه بوده و دادسرای فرهنگ و رسانه آن تیتر و عکس را موهن شناخته است. در صفحه 1 این روزنامه در روز سه‌شنبه عکس و نقل قولی از جورج کلونی بازیگر آمریکایی منتشر شده که می‌گوید من هم شارلی هستم. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین درگیری بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان بر سر تصرف کنترل فرودگاه دونیتسک دیروز شدت یافت و دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. به گفته برخی از سربازان ارتش اوکراین درگیری‌های دیروز از جمله شدیدترین نبردهای دو طرف در طول جنگ 9 ماهه در منطقه بوده است. دونیتسک از ماه‌ها پیش در تصرف جدایی طلبان هوادار روسیه قرار دارد، اما نیروهای دولتی تاکنون کنترل فرودگاه این شهر را در دست داشتند. با این حال جدایی طلبان میگویند کنترل کامل فرودگاه همچنان در اختیار آنهاست. از آغاز این درگیری ها تا کنون بیش از 4700 تن از دو طرف کشته شدند.
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود همکارم با مرور بر آخرین خبرها و مهمترین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده برنامه امروز صبحانه با خبر همکارم مراد ویسی است. بریم ببینیم که روی میز این برنامه براتون چه ها چیده. ادامه گفتگوهای هسته‌ای هیئت ایرانی در ژنو و بازگشت محمد جواد ظریف به تهران. کاهش رشد اقتصادی ایران در سال 2015 میلادی بانک جهانی در گزارش تازه‌اش اعلام می‌کند. کیوسک مطبوعات و جای خالی یک روزنامه مردم امروز پس از 19 شماره توقیف شد و روزنامه تعادل نقل قول می‌کند صحبت از محاکمه احمدی نژاد حرف بی‌جایی نیست. ادامه مناقشه میان وزارت ارشاد و قوه قضاییه بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب در ایران. و تیم ملی فوتبال ایران در سیدنی برای رویارویی با امارات تمرین می‌کند. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. یادآوری می‌کنم که در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر شنیدن رادیو فردا و در طول این یک ساعت برنامه زنده صبحگاهی می‌تونید به صفحه ما در فیسبوک هم مراجعه بکنید و اونجا برای ما کامنت بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد و این مذاکرات امروز به مرحله دیدار جمعی در سطح معاونان وزرا امروز یک شنبه خواهد رسید. همراه ما هانا کاویانی است، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو. هانا سلام و صبح بخیر.
من هم سلام می‌کنم به تو فهیمه و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا نگاهی بکنیم به روزی که گذشت، شنبه، چه اتفاقاتی افتاد؟ معاونان وزیر خارجه ایران دیدارهایی داشتند با نمایندگانی از روسیه و چین. چه اتفاقهایی در جریان این دیدار و اتفاقهای دیگری از این دست در ژنو افتاد؟
بله، روز شنبه رو شاید بشه گفت با اینکه هیئت‌های تازه‌ای به مذاکرات اضافه شدند اما روز آرام‌تری بود. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف صبح شنبه محل مذاکرات رو به مقصد تهران ترک کرد. همچنین دیدارهای دو جانبه‌ای انجام شد بین نمایندگان ایران و آمریکا و ایران و اتحادیه اروپا به عنوان نهادی که هدایت گروه 5+1 رو بر عهده داره. همه این دیدارها در سطح معاونان انجام شد و شب گذشته عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان آقای ظریف به محل اقامتگاه هیئت روسی رفتند و در اونجا دیداری رو با هم با گروه چینی و هم با گروه روسی داشتند و شب شنبه تقریبا مذاکرات زودتر از شب‌های گذشته به پایان رسید.
بسیار خوب. اما آقای ظریف در مورد این دور از مذاکرات وقتی صحبت میکند میگوید که مسیر هموار و به توافق قابل دستیابی است. این البته ارزیابی آقای ظریف است. به عنوان خبرنگار رادیو فردا در اونجا فکر میکنی که با توجه به همه مباحثی که حتما شنونده و همراهشون هستی، ارزیابی از این دور از مذاکرات به چه سمتی است؟
بله، صحبت‌های آقای ظریف در این باره مطرح شد که او همچنین گفت که بر صحبت قبلی که اشاره کرده بود هم آقای ظریف سایر مقامات ایرانی و هم طرف مقابل ایران 5+1 درباره یک اراده سیاسی و گرفتن یک تصمیم سیاسی صحبت کرده بودند. در این حال عباس عراقچی هم معاون آقای ظریف صحبت کرد و گفتش که هنوز اون فرمولی که در پیش بودند به دست نیومده. این فرمول حال به چه معناست؟ تفاسیر مختلفی ما اینجا دربارش میشنویم که آیا این به معنای این هستش که طرفین در پی دستیابی با اون چارچوب یا توافق سیاسی هستند یا یک چارچوبی برای اون توافق سیاسی که گفته شده باید تا ماه مارس تا حدود اسفند ماه به دست بیاد و از این جهت تسریع کردند. ارزیابی این هستش که علارغم این که خبرنگاران بسیار کمی برای این دور آمدند از اونجایی که تدابیری اندیشیده نشده بود و توجه آنچنانی به سایر روزهای این مذاکرات نشد، همانند روز اولی که جان کری با محمد جواد ظریف گفتگو می‌کرد، اما تحلیلگرانی که اینجا هستن معتقدن که این دور از مذاکرات دور با اهمیتی بود، از این جهت که به هر حال تأکید شده بود که میخوان روند مذاکرات رو تسریع بکنند و در این حال ما میبینیم که به نظر میاد تمرکز طرفین بیشتر شده بر روی جزئیات مذاکرات و حال امروز به مرحله رسیده که همه کشورها با هم بر سر میز میشنن تا روند رو که تا اینجای کار طی کردن رو بررسی بکنن.
خب اما این مذاکرات ادامه داره، امروز یک شنبه هم ادامه داره، با پنج بله یک مذاکرات ادامه داره در دفتر اتحادیه اروپا در ژنو ادامه خواهد داشت. امروز منتظر چه اتفاقهایی باید باشن در جریان مذاکرات همراهان ما؟
بله، امروز مهمترین چیزی که مطرح شده ساعت 11 به وقت محلی، حدود 1:30 بعد از ظهر به وقت تهران، اون جلسه جمعی ایران و پنج به علاوه یک همونطور که گفتی در دفتر اتحادیه اروپا در ژنو برگزار خواهد شد. اما اینکه از این جلسه چه موضوعی بیرون خواهد آمد، اینکه طرفین مرحله بعدی گفتگوشون رو چگونه تنظیم میکنن، بستگی به نتیجه این جلسه جمعی داره. اینکه آیا اون چارچوبی رو که برای توافق سیاسی میخوان به دست آمده یا نه، چیزی است که باید صبر کرد و دید. ما میدونیم که به هر حال جان کری پیش از ترک اروپا گفته بود که با محمد جواد ظریف در هفته‌های پیش رو دیدار خواهد کرد. صحبت‌هایی هم بود مبنی بر اینکه شاید کارشناسان پنج علاوه یک و ایران در ژنو بمانند و کار رو بر روی ادامه مذاکرات و جنبه‌های مختلف و متعدد فنی، از تحریم‌ها، از مسائل مرتبط با انرژی هسته‌ای بررسی بکنند و کار رو پیش ببرند. همه اینها بستگی به این داره که نتیجه جلسه امروز پنج به علاوه یک با ایران در ژنو چگونه خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار نظامی رادیو فردا به ژنو. با صبحانه بخبر همراه بودیم. پیام‌های زیادی برای ما فرستادید با همین موضوع مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. از جمله نوشتند که بهتر است دنبال غنی‌سازی گندم بروید، چرا که انرژی هسته‌ای را نمی‌شود خورد. گفتند که کشورهایی هستند که بمب اتم ندارند به گفته این همراه ما، ولی ملت در رفاه و آسایش کامل هستند در این کشورها و سیاست‌گذاران کشور ما نمی‌تونن اقتصاد را درست بکنند و اگر هم بمب داشته باشن نمیدونن چطور از اون استفاده بکنن. همراه دیگری گفتند که الان هرچه که مذاکرات بیشتر طولانی شود به سود ملت خواهد بود. از نظر ایشون گفتند که در هر توافقی، چه به هر حال به نفع ایران باشه و چه به نفع غرب، این ملت ایران هستند که بازنده هستند. و آرش همینطور بر ما در فیسبوک نوشته که نگران این هست که جنگ دیگری بر سر این مذاکرات هسته‌ای اتفاق بیفته و خواستند که ایرانیان، دولت در ایران، از کره شمالی عبرت بگیره و به بمب اتم فکر نکنه. یادآوری میکنم که اینها همه دیدگاه‌های همراهان رادیو فرداست، هیچ کدوم از سیاست‌های این رسانه رو بازتاب نمیده. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر و حالا فرصت کوتاهی داریم تا صدای خوب شما رو که با ما تماس گرفتید هم بشنویم.
خیلی خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی نیروی توپخانه‌شو در کردستان مستقر کرده و جواب دندون شکنی حتی در عمق خاک عراق به این تروریست های داعش و شیخ نشین ها، همینطور عربستان و سعودی، همینطور قدرت خودشو نشون بده ایران، بدون هنوز هم نشون بده که ایران هنوز قدرت قبلیشو داره و به خصوص به این گروه تروریستی داعش اصلا مهلت به اینا نده، مهلت نده که به خاک ایران نظری باز داشته باشه. اینا کوچکتر از این حرفا هستن. متشکرم.
آقای روحانی خیلی متشکر که انقدر به رأی مردم اهمیت دادین، گفتین از رفراندوم حرف زدیم، ولی کی تضمین میده که به سرنوشت سال 88 و تقلب دوچار نمیشه؟ خب چه فایده داره مردم رأی بدن باز تقلب بشه توش؟
متاسفانه علی مطهری تو صحن مجلس کتک خورد. پدرش رو کشتند و خیلی مواردهای دیگه. اینایی که ادعای قانونشون میشه، وقتی سخن از قانونیات خیلی بهشون برمیخوره چون قانون گریز هستن. اینا همون کسانی هستن که یه جورایی منافق، باید بگیم خیلی راحت بگم منافق هستن. ادعای دینشون میشه، دم از دین میزنن، ولی در عمل متاسفانه پوچ و توخالی هستند.
در ایران چند نفر اجازه دارن موتور 1000 سوار بشن؟ غیر از بسیجی ها و لباس شخصی ها، آیا کسی دیگه جرأت داره و این حق رو داره سوار موتور 1000 بشه؟ حالا که آقای مؤمنی رو با چاقو مجروح کردن، چطور نمیشه پیدا کرد اون فرد ضارب رو؟ چه فرقی است بین این حمله با چاقو به یک نفر آزادی خواه و تروری که در فرانسه صورت گرفته؟ اون کاریکاتور پیامبر اسلام رو کشیده با سلاح خودکار بهش حمله کردن، ایشون بعضی از روش‌های این کشور رو قبول نداره، با چاقو تو سینه‌اش می‌زنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود با نام دورنمای اقتصادی جهان، برآورد خود از رشد اقتصادی در ایران در سال 2015 را به کمتر از نصف کاهش داده. همراه ما احمد علوی اقتصاددان از سوئد هست تا نگاهی بکنیم به همین موضوع. آقای علوی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام و صبح بخیر به شما خانم هیدری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، داریم از بانک جهانی صحبت میکنیم، اما میشه این رو پرسید که به هر حال اعتبار چنین گزارش هایی در مورد ایران تا چه حد ارزیابی میشه؟
متغیرهای اقتصادی و عوامل اون و به خصوص در سطح کلان رو نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد و به زبان اقتصاد سنجی این متغیرها جز متغیرهای نامتعین هستن، چون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی بسیاری در تعامل با یکدیگه مسیر این متغیرها رو دائما تغییر میدن. بنابراین اعتبار این برآوردها به خصوص در مورد کشورهای همچون ایران که کیفیت و دقت نظام آماری هم پایینه محدوده. خب در مورد کشورهای پیشرفته البته که ثبات سیاسی اقتصادی دارن و نظام آماریشون بهتر از ایرانه، اعتبار این پیشبینی ها بیشتر میشه. مقایسه میان پیشبینی و عملکرد اقتصاد ایران مؤید این مطلبیه که من میگم. همطور که تاریخ اقتصاد ایران نشون میده، همیشه یک شکافی وجود داره، یک ناهماهنگی وجود داره میان اون چیزی که دولت مردان یا فرضاً مؤسسات پیش بینی کردند یا بعد دادن و اون چیزی که محقق شده و عمل کرد بوده.
خب اینجا باید پرسید که چرا، چه دلایلی باعث شده که بانک جهانی تجدید نظر بکنه در اعتبار ایران و رشد اقتصادی ایران و بخواد که کاهش بده برآورد خودش رو از رشد اقتصادی در ایران؟
رشد اقتصادی در ایران رانتی و وابسته به درآمدهای بادآورده نفتیه. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری دولتی و به دنبال اون بخش خصوصی هم سرمایه گذاریش رو افزایش میده و رشد اقتصادی شدت میگیره. بالعکس با کاهش درآمدهای نفتی، دولت نمیتونه این تزریق پول رو ادامه بده و بنابراین این رشد رانتی و نفتی کاهش پیدا میکنه. در شرایط فعلی که درآمد و بازار نفت به هر حال زیر فشار قرار داره، طبیعیه که دست دولت برای تزریق دلار نفتی به اقتصاد ایران به هر حال بسته شده، محدود شده درآمدهای ارزی ایران و سرمایه گذاری دولتی و به تبع رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه. اثر کاهش دلارهای نفتی در شرایط تحریم و انجماد دارایی‌های خارجی ایران البته بیش از شرایط عادیه. بنابراین اگر در شرایط دیگه‌ای بودیم که این تحریم‌ها وجود نداشت، شاید کاهش درآمدهای نفتی تاثیرش محدودتر.
و اما آقای علوی، پرسش که اینجا وجود داره اینه که حالا چه پیامدی خواهد داشت این کاهش اعتبار برای اقتصاد ایران و همینطور برای شاخص‌های اقتصادی، برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور؟
خود انتشار این گزارش داره تاثیر منفی روانی بر روی بازدهگران اقتصادی و ضد انگیزه خواهد بود برای سرمایه گذارانی که با وعده‌های دولت به فعالیت در بازار ایران چشم دوخته بودند. این اثر روانی البته دارای پیامدهای حقیقی هم خواهد بود و با عقب کشیدن سرمایه گذاران و کاهش سرمایه گذاری طبیعیه که اون تعهد دولت برای خروج از رکود به زیر سوال خواهد رفت. در صورتی که این پیشبینی ها که از طرف بانک جهانی مطرح شده محقق بشه، خب طبیعیه که این رکود فعلی تعمیق میشه و بعده دولت در واقع محقق نخواهد شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با صبحانه و خبر امروز همراه بودید.
متشکرم از شما خانم.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
ساید مرگی روز پرنکار در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
یک شنبه 28 دی ماه است. سری میزنیم به کیوسک مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خزنه هیدری صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده در کیوسک مطبوعات امروز یک روزنامه غایب هست، روزنامه مردم امروز پس از انتشار 19 شماره با حکم دادستانی تهران از سوی دادسرای ویژه رسانه توقیف شد. در این باره برای همراهان ما بیشتر بفهمید.
بله، روزنامه مردم امروز روزنامه‌ای بود که سردبیر اون آقای محمد قوچانی بود و آقای احمد ستاری صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه بود. روزنامه مردم امروز در طی 19 شماره‌ای که منتشر شد در صفحه یک نوآوری‌های خاص خودش رو داشت، از جمله اینکه عکس‌های بزرگی رو منتشر می‌کرد با تیتری که مربوط به موضوع اون گزارش بود و به همین دلیل در یکی از شماره ها که شماره 16 این روزنامه بود در کنار گزارش مفصلی که از جایزه گلدن گلوب منتشر کرده بود عکسی از جورج کلونی رو در صفحه اول آورده بود و البته سخنان آقای جورج کلونی رو در هنگام دریافت جایزه که تاکید کرده بود من شالی هستم رو در حمایت از نشریه شالی ابدو در صفحه یک منتشر کرده بود. پس از اون روزنامه ها و خبرگزاری های نزدیک به اصولگرایان حملات تندی رو به روزنامه مردم امروز داشتن، از جمله روزنامه کیهان که در تیتر یک خودش به صراحت خواستار برخورد و توقیف روزنامه مردم امروز شده بود در دو شماره پیش و این اتفاق روز گذشته افتاد. حالا هم تقریبا اغلب روزنامه ها امروز موضع محافظه کارانه نسبت به توقیف مردم امروز گرفتن، خبرش رو بسیار کوتاه منتشر کردن، اما روزنامه های اصولگرا حتی تقدیر کردن از دادستانی تهران برای توقیف این روزنامه. دولت آقای روحانی هم تاکنون نتونسته مواضع مقتدرانه ای در قبال توقیف روزنامه مردم امروز که یک روزنامه هوادار دولت بود اتخاذ کنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. نگاه میکنیم به روزنامه ها روی کیوسک مطبوعات ببینیم باقی مانده روزنامه ها چه گفتند. روزنامه اعتماد رو ببینیم، عکس یکی داره از محمد خاتمی و فراخوان آقای خاتمی برای محو خشونت.
بله، روزنامه اعتماد نامه آقای خاتمی دبیرکل سازمان ملل رو امروز منتشر کرده که ایشون در این نامه خودش خواستار محو خشونت شده و همچنین اهانت به پیامبران و مقدسات رو مورد نکوهش قرار داده. اما در تیتر یک روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده درباره افشای سرنخ‌های تازه در پرونده بابک زنجانی که به نوشته روزنامه از سوی آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی اعلام شده و ایشون گفته برخی وزرای دولت سابق و کل بانک مرکزی سابق هم با آقای بابک زنجانی در ارتباط.
و به شهروند نگاه بکنیم. شهروند در تیتری که خودش میگوید از قول وزیر بهداشت که 10,000 میلیارد تومان را 10% مردم دود میکنند.
بله، این بخشی از سخنان حسن قاضی‌زاده هاشمی هست در نشست سالانه جمعیت مبارزه با دخانیات که ایشون تاکید کرده که باید با وضع مالیات سنگین بر خرده فروشی سیگار مصرف اون رو کاهش داد. عکسی یک روزنامه شهروند هم حضور آقای حسن روحانی هست در رونمایی از 349 اثر تاریخی.
و روزنامه قانون، روزنامه صبح ایران رو میبینیم در تیتر یک و عکس یک از سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نقل میکند که محاکمه محمود احمدی نژاد حرف بی جایی نیست. این کاملا اظهار نظر تازه است آقای رفیع‌زاده.
بله، آقای غلامرضا مصباحی مقدم که هم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هست و هم از نمایندگان اصولگرای مجلس به صراحت موضع جامعه روحانیت مبارز رو نسبت به آقای احمدی نژاد بیان کرده، علاوه بر این گفته که آقای احمدی نژاد انتظار هیچ گونه حمایتی از جانب این جامعه رو نباید داشته باشه. تاکید دیگری که ایشون داره بر این هست که هست آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد هم ایشون گفته که قانونی هست و البته تأکید کرده که اصلاح طلبان در انتخابات آینده نمیتونن تمام مجلس یا اکثریت مجلس رو در اختیار بگیرن. گزارشی هم روزنامه قانون امروز داره با عنوان حق تنفس درباره راهکارهای قانونی برخورد با عاملان آلودگی هوا.
و روزنامه ایران همچنان عکسایی که تکراری رو در روزنامه ها میتونیم دنبال بکنیم، عکسایی که شهروند و ایران از یک زاویه و یک موضوع هست آقای روحانی رو نشون میده در انتقال از 349 اثر به موزه ملی.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره این که داروهای وارداتی قیمتشون کاهش پیدا خواهد کرد و البته این روزنامه در صفحه یک خبر توقیف روزنامه مردم امروز پس از 19 شماره رو منتشر کرد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. به تیتری که کسب و کار هم فقط اشاره کوتاهی می‌کنیم که 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در یک سال، عضو کمیسیون برنامه بودجه این رو اعلام کرده و روزنامه کسب و کار به عنوان تیتری که خودش انتخاب کرده. ما باز با شما همراه خواهیم بود در همین برنامه. از کیوسک مطبوعات به جهان ورزش میریم، ببینیم در جهان ورزش خبر تازه چیست. حبیب روشنزاده با ما همراه است، مفسر و کارشناس ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه نخستین تمرین آمادگی خود را روی چمن ورزشگاه کوینز پارک سپورتس در شهر بریسبن استرالیا بدون حضور 5 بازیکن برگزار کرد تا برای پیکار با امارات آماده شود. 5 بازیکنی که در تمرین شرکت نکردند عبارت بودند از اشکان دژاگه، وریا غفوری، مهداد پولادی، سردار آسمون و پورعلی گنجی. در نتیجه 18 بازیکن زیر نظر کادر فنی به تمرین پرداختند. اما دکتر پرهام خاندری، پزشک تیم ملی فوتبال ایران، به خبرنگاران گفته است بازیکنان غایب امروز یک شنبه در تمرینات حضور خواهند یافت. در مجموعه گزارش‌هایی که ظرف 48 ساعت اخیر در خبرگزاری‌های داخلی و صدا و سیما انتشار یافته، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از اتحاد و اتفاق و امید به پیروزی در برابر امارات متحده عربی سخن می‌گویند. وریا غفوری که یکی از بازیکنان تازه وارد و جوان به تیم ملی ایران به شمار می رود معتقد است
کل بچه ها خب یه اتحاد و همدلی خوبی خدا شکر داریم با هم دیگه، از بزرگ های تیم گرفته آقا جواد تا همون جدید های تیم که ما هستیم.
خسرو حیدری می گوید امارات قوی تر از بحرین و قطر است، با این وجود ایران برنده خواهد شد.
امارات چه کنم، از این دوتا تیم خیلی بهتره، تو حفظ توپ خیلی بهترن، ولی اونا را میتونیم ببریم انشالله که تیم اول بریم.
از دیدگاه مسعود شجاعی دیدار ایران با امارات یک بازی سخت است.
خب بازی سختیه، حالا دیگه اون تشخیص مربی هست که حالا با چه روشی بازی میکنیم، ولی امارات هم تیم خوبی داره، ما هم که سعی میکنیم بریم که انشالله سرگروه بریم بالا.
تیم ملی فوتبال ایران باید فردا دوشنبه امارات متحده عربی را ببرد تا به عنوان تیم اول گروه سه به مرحله حذفی جام ملت‌های آسیا راه یابد. در غیر این صورت امارات سرگروه خواهد شد و ایران دوم. تیم دوم این گروه باید به مسافت تیم اول گروه چهار برود که احتمال داده می شود ژاپن باشد. ایران دوست ندارد در این مرحله با ژاپن قهرمان آسیا روبرو شود. البته تکلیف سرگروهی قطعی ژاپن روز سه‌شنبه معلوم می شود که ژاپن با اردن بازی دارد و عراق با فلسطین. ژاپن شش امتیازی است و اردن و عراق 3 امتیازی. روز شنبه در جام ملت‌های آسیا، استرالیا میزبان مسابقات و نایب قهرمان آسیا در پیکار با کره جنوبی با 1 گل شکست خورد. با این شکست تیم ملی فوتبال استرالیا در مکان دوم گروه 1 یا گروه آ قرار گرفت و کره جنوبی با 3 پیروزی 1 گله سرگروه شد. استرالیا در مرحله حذفی با چین روبروست و کره جنوبی با یکی از 2 تیم عربستان یا ازبکستان که امروز تکلیف روشن می شود. و در جام جهانی هندبال که با شرکت 24 کشور در قطر جریان دارد، تیم ملی هندبال ایران در 2 گام در 1 دیدار نزدیک در برابر تیم ملی مقدونیه با نتیجه 33-31 بازی را واگذار کرد. در گزارشی که بعد از مسابقه از شبکه خبر پخش شد، محمد رضا رجبی کاپیتان تیم ملی هندبال ایران اظهار داشت:
مقدونیه که با این همه تجربه و بازی‌های طولانی در بازی جهانی و مقام‌هایی که داره و تو سابقه تو المپیک داره، به نظر من ایران امروز خیلی خیلی خوب مقابل مقدونیه بازی کرد.
این نخستین بار است که تیم هندبال ایران به جام جهانی راه یافته. ایران که در نخستین مسابقه خود نیز مقابل بوسنی هرزگوین شکست خورده، 3 بازی دیگر در جام جهانی هندبال در پیش دارد که به ترتیب مقابل کرواسی، اتریش و تونس خواهد بود.
هفت و 30 دقیقه صبح در تهران هست. بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا را آغاز می‌کنیم همراه با شما همراهان سحرخیز. همکارم حسن جعفری بازگشته به استودیو صبحانه با خبر تا با هم مرور بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین تیم‌های ایران و آمریکا عصر دیروز در ژنو به پایان رسید و مذاکرات با شرکت گروه 5+1 در سطح معاونان وزیر قرار است از امروز آغاز شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روند مذاکرات را جدی و مثبت توصیف کرد و گفت مسیر برای رسیدن به یک راه حل کاملا هموار و قابل دستیابی است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با تأکید بر محترم بودن تمامی ادیان و باورها در این کشور از پایبندی فرانسه به آزادی بیان قاطعانه حمایت کرد. اعتراض‌ها به اقدام نشریه شارلی ابدو در چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام دیروز نیز در شماری از کشورهای اسلامی ادامه یافت و در نیجر معترضان خشمگین چند کلیسا را به آتش کشیدند. در پی تشدید تدابیر امنیتی در بلژیک، صدها تن از نیروهای ارتش در شهرهای مختلف این کشور مستقر شدند. پلیس یونان خبر داد که 4 تن را به ظن ارتباط با گروه‌های تندرو اسلامگرا بازداشت کرده و یکی از آنها احتمالاً رهبر گروهی است که در بلژیک فعالیت داشته. پلیس لندن 1 دختر 18 ساله را به ظن ارتباط با گروه‌های تروریستی در یکی از فرودگاه‌های این شهر بازداشت کرد. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، درگیری بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان بر سر تصرف کنترل فرودگاه دونیتسک دیروز شدت یافت و دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. اندونزی 1 شهروند این کشور و 5 تبعه خارجی را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به بندر تاکلویان در فیلیپین با به علت طوفان و بارش‌های شدید موسمی نیمه کاره ماند و سرانجامی که روزنامه مردم امروز کمتر از 1 ماه از آغاز فعالیتش به دلیل چاپ تیتر و عکسی درباره نشریه شارلی ابدو توقیف شد.
سرخط آخر خبرها بود با حسن جعفری. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران روز شنبه درباره فیلترینگ 3 نرم افزار تلفن‌های هوشمند لاین، تانگو و واتساپ اظهار نظر کرده است. او گفته است که رئیس جمهوری معتقد است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارند نباید مسدود شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی جنتی اعلام کرده که دستور فیلترینگ این 3 نرم افزار فعلا اجرا نشده و همچنان در حال گفتگو و کار درباره آن هستند. دادستان تهران چند روز پیش از لزوم اجرای فیلترینگ روی این نرم افزارها صحبت کرده بود. همکارم بهروز کارونی گزارش میداد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم مسدود شدن واتس اپ، لاین و تانگو در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اتخاذ نشده است افزود قوه قضاییه مستقیما به موضوع وارد شده است، اما او تاکید کرد که نمیخواهد درباره این اقدام قوه قضاییه صحبت کند. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش داده بود که روز 17 دی ماه دستور قضایی برای فیلترینگ کامل این 3 نرم افزار ارتباطی موبایلی صادر شده است. به نوشته فارس آقای جنتی گفت که نظر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این است که شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی که به صورت انبوه مخاطب دارند و از آنها استفاده می‌شود نباید مسدود شوند. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران چهارشنبه گذشته با تکذیب توافق دولت و قوه قضاییه بر سر اجرا نشدن حکم فیلترینگ برخی از نرم افزارهای ارتباطی گفت که این نرم افزارها طبق دستور قضایی باید فیلتر شوند. این مقام قوه قضاییه گفته بود که دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادر شده هستند. سخنان عباس جعفری دولت آبادی یک روز پس از گزارش خبرگزاری مهر در مورد توافق دو قوه مجریه و قضاییه برای مسکوت ماندن حکم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در موبایل ابراز شد. خبرگزاری مهر همچنین نوشته بود که این حکم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری ابلاغ شده، اما این وزارتخانه برای اجرای آن دست نگه داشته است. در همین حال به نوشته خبرگزاری فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت باید با استفاده از روش‌های هوشمند موارد زیان بخش این نرم افزارها را فیلتر کرد، اما اینکه یک بزرگراه را مسدود کنیم اشتباه است. وی درباره اینکه سرانجام تصمیم فیلترینگ لاین، تانگو و واتس اپ چه خواهد شد گفت این تصمیم فعلا اجرا نشده است و این نرم افزارها کماکان در حال ادامه کار هستند. علی جنتی پیش از این نیز بارها با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی موبایلی مخالفت کرده است.
در این بخش از صبحانه با خبر فرج سرکوهی با ما همراه است، یعنی که سر می‌زنیم به جهان فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم ایدری و سلام می‌کنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم این روز یک شنبه رو هر جا که هستند با خوبی و خوشی و خرمی بگذرونن.
خیلی سپاسگزارم. این روز یک شنبه رو ریزوتی آغاز بکنیم با نگاهی به نمایشگاهی که برگزار می‌شود از آثار کمال الملک و چند نقاش کلاسیک دیگر ایرانی و اروپایی. کمال الملک نقاشی است که در ایران مردم رو خوب می‌شناسن، به خصوص بعد از فیلم آقای حاتمی با عنوان کمال الملک. اما آقای سرکوهی، با وجودی که مردم نام کمال الملک رو زیاد شنیدن، شاید آثار اورجینال اون رو کم دیده باشند، درست میگم؟
بله، اتفاقا اشاره بسیار درستی کردی و در این حال هم یک بسیار ویژگی شاخصه ای در کمال وجود داره که اون شاخصه هم قابل بحث هست که بهش اشاره خواهم کرد و اون این است که کمال ملک تاثیر چندانی بر نقاشی ایران نگذاشت، برخلاف اون چیزی که همه میگن. محمد غفاری، یعنی که بعد معروف شد به کمال ملک، لقبی بود که که شاهان قاجار ناصرالدین شاه اون لقب رو به اون داد، در کاشان متولد شده. همونطور که شما گفتین، از زندگی و یک فیلمی آقای علی حاتمی تهیه کرد، در سال 62 این فیلم به نمایش درآمد. اما این فیلم هم در واقع یک برداشت رمانتیک از آقای کمال الملک به دست میده که با واقعیت‌های تاریخی چندان تطبیق نداره، هرچند که فیلم به جای خودش فیلم قشنگی هست به عنوان یک فیلم. کمال الملک در دارالعلوم درس خوند و بعد نقاشی خوند، از در خانواده به وجود اومده بود که همه نقاش بودن و بعدم ناصرالدین شاه کار او رو پسندید، بهش لقب کمال الملک داد، نقاش باشی شد. بعد تالار آینه رو که یکی از مشهورترین تابلوهای او هست نقاشی کرد، که اولین تابلوی هم هست که امضا کرد، چون تابلوهای قبلیشو امضا نکرده بود به عنوان شخصی، یا در اصل رسم نبود در اون موقع در ایران اشخاص امضا کنن. بعد از که ناصرالدین شاه کشته شد رفت عراق، رفت بعد رفت فرانسه، اونجا درس خوند و بعد در دوره مظفرالدین شاه به دستور او برگشت از فرانسه، مدرسه صنایع مستظرفه رفت و بعدم رفتش که در دوران رضا شاه هم مدتی درس میداد در همون صنایع مستظرفه، که بعد همین دانشکده هنرهای زیبای ما تبدیل شد به دانشکده هنرهای زیبا، و بعدم رفتش به اسلام نیشابور به تبعید رفت و در سال 1307 بینایش از دست داد و بعدم درگذشت. کمال الملک وقتی که به فرانسه رفت، این نکته بسیار مهمی هست، اون زمانی بود که نقاشی کلاسیک و نقاشی رنسانس دورانش کاملا تموم شده بود و نقاشان امپرسیونیست بودن که آمده بودن، نقاشی مدرن جای نقاشی کلاسیک رو گرفته بود و در واقع دنیا به طرف چشم‌اندازهای جدیدی میرفت. اما کمال الملک اون این چشم‌اندازا رو ندید، نقاشی معاصر فرانسه رو ندید، بلکه رفت تو موزه ها و نشست و از نقاشی رنسانس و نقاشی کلاسیک اروپا بهره گرفت و اونو کپی کرد و با همین ذهنیت هم به ایران برگشت و در نتیجه تابلوهایی که اون نقاشی کرد همه تابلوهای کلاسیک و رئالیستی هستند. البته بخشش از زندگی مردم عادی هست که بسیار زیبا هستند، اما در واقع مکتب کمال الملک بعداً به سرعت و با خودش تموم شد، چون ایران بعد از شهریور 20 نقاشی مدرن آمد و نقاشی معاصر ما، در واقع نقاشی مدرن ما بعد کمال ملک هست. به هر حال نمایشگاهی که اشاره کردیم در گالری شکوه آثار کمال ملک هست و آثار تعدادی از شاگردان یا پیروان مکتب کلاسیک او که 40 اثر هستش از 22 هنرمند ایرانی. و در این حال جالب هست که 18 نقاشی کلاسیک هم هستش از نقاشان فرانسوی و ایتالیایی و اتریشی و چند کشور دیگر اروپایی. در این نمایشگاه شما میتونید علاوه بر آثار کمال ملک که کمتر دیده شده و خوب است که بریم ببینیم و آشنا بشیم، کارهای هیدریان رو ببینید، کارهای الکبر صنعتی است، کارهای عباس کاتوزیان، کارهای حسین همدانی، نه از نقاشی قهوه خانه تا نزدیک بشیم به امپرسیونیسم. این نمایشگاه تا اول بهمن ماه در گالری شکوه ادامه داره.
بسیار خوب. اما نمایشگاه دیگری هم هست که میتونیم دعوت بکنیم از همراهان این برنامه برای شرکت در اون، ارمغان نی آقای سرکوی.
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح میشه در موزه فلسطین، در موزه هنرهای معاصر فلسطین. ارمغان نی آثار خوشنویسی محمد حسن دانشگر نژاد هستش که 40 اثر خوشنویسی ارائه داده با خط نستعلیق، که معمولا می‌بینیم خوشنویسی ایران با خط نستعلیق هست، و چند تا نقاشی خط هست و تا 11 بهمن ما ادامه داره. حرف تازه‌ای نداره، اما برای دیدنش برای کسانی که علاقمند به خوشنویسی هستند خوبه.
به گالری عقیلی هم سر بزنیم و نمایشگاه واحد لحظه.
بله، واحد لحظه در گالری عقیلی نمایشگاهی است که در اون 25 تابلو نقاشی ارائه شده. برداشتی که از واحه ارائه شده در این نمایشگاه، واحه رو گرفتن یک منطقه سبز در وسط بیابان، یعنی که ما در یک بیابان به اصطلاح بی آب و علف و خشکی ناگهان برمیخوریم به یک چشمه کوچکی که اون چشمه سبب شده که چند تا درخت به وجود بیاد و کنارش هم به هر حال یک بسا سایه‌ای به وجود بیاد که بسیار ارزشمند هست در نتیجه، به خصوص در دوران قدیم که مسافرت سخت بود و وقتی آدم در بیابان به واحه میرسید خیلی لذت میبرد. خواستن بگن که این نقاشی ها در واقع واحه‌ای هستند در بیابان، 25 تابلو با تکنیک رنگ و روغن، سایه قلم و مداد رنگی هستند. و این نمایشگاه نمایشگاهی است که در همونطور گفتین در گالری عقیلی برپاست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی با سپر با خبر امروز همراه بودید.
از کارگران درباره کارگران، کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
یک بار دیگه باز میگردیم به کیوسک مطبوعات. امروز یک شنبه 28 دی ماه نگاه میکنیم به صفحه های داخلی روزنامه ها. آقای رفیزاده، میبینیم که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از ارتباط بابک زنجانی با رئیس کل سابق بانک مرکزی خبر داده. این خبر که خبر مهمی هم هست در روزنامه ها چگونه بازتاب داشته؟
امروز دست کم دو روزنامه تعادل و شرق گزارش‌های مفصلی درباره اظهارات روز گذشته آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی در جلسه اتاق بازرگانی ایران گزارش‌های منتشر کردند. از جمله روزنامه تعادل نوشته که آقای اسحاق جهانگیری تأکید کرده در سخنان خودش که آقای بابک زنجانی با برخی از وزرای دولت سابق و همچنین آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دوره آقای احمدی نژاد ملاقات های خصوصی و چند ساعتی داشته و این چهره های سیاسی حامی آقای بابک زنجانی بودند. علاوه بر این به نوشته روزنامه تعادل آقای اسحاق جهانگیری گفته دست کم 2,700,000,000 دلار در اختیار بابک زنجانی بوده. حالا یک سال ایشون بازداشت شده اما هیچ پولی به دولت باز نگشته. البته روزنامه تعادل واکنش محمود بهمنی رئیس کل پیشین بانک مرکزی رو هم منتشر کرده که ایشون گفته که اظهارات آقای جهانگیری کذب محض هست و آقای بابک زنجانی در کار فروش نفت و دلالی نفت بوده و این موضوع به بانک مرکزی هیچ ارتباطی نداشته. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که با تیتر قرار نیست سرمان کلاه برود نوشته که یکی از بخش‌های مهم سخنان آقای اسحاق جهانگیری در روز گذشته این بوده که ایشون گفته ما پشت پرده فساد پرونده فساد بابک زنجانی رو در آینده فاش خواهیم کرد و علاوه بر این خواستار معرفی عاملان یا دست‌های پشت پرده در این پرونده بوده که به نوشته روزنامه شرق این نکته بسیار مهمی هست که اگه افشا بشه ممکن است تبعات و پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، صحبت کردیم در مورد توقیف روزنامه مردم امروز بعد از 19 شماره. روزنامه‌ها خیلی کم رنگ به این موضوع پرداختند، شاید بیش از همه بتونیم از کیهان یاد بکنیم که از تیتر من شارلی ابدو هستم از قول جورج کلونی در روزنامه مردم امروز با عنوان تیتر یک کذایی نام برده و ابراز شادمانی کرده از توقیف این روزنامه.
بله، روزنامه کیهان امروز در گزارشی که منتشر کرده نوشته که باید از اقدام دادستانی تهران تقدیر کرد و این روزنامه تاکید کرده که روزنامه مردم امروز به جرم حمایت از توهین کنندگان به پیامبر اسلام توقیف شده. استناد این روزنامه هم انتشار عکس یک از جورج کلونی و این جمله این بازیگر سینما هست که گفته بود من شارلی هستم، در صفحه‌ای که روزنامه مردم امروز. روزنامه کیهان خودش بیشتر در دو شماره پیش خواستار توقیف و برخورد با روزنامه مردم امروز شده بود و حالا به همین دلیل اقدام دادستانی رو که خواسته این روزنامه بوده قابل تقدیر توصیف کرده. اما روزنامه اعتماد هم گزارشی در این باره منتشر کرده، گزارش کوتاهی است و از قول محمد قوچانی سردبیر مردم امروز نوشته که این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی ابدو توقیف شده و البته این روزنامه یادآوری کرده که قرار بود روزنامه مردم امروز روزنامه‌ای باشه که در خط اعتدال و حامی دولت باشه، اما خیلی زود غروب کرد و توسط دادستانی تهران توقیف شد.
بسیار خوب. اما شهروند گزارش میده از ماجرایی که در مدرسه در خرمشهر اتفاق افتاده و پدر یکی از دانش آموزان به مدرسه آمده و معلم رو به مورد ضرب و شتم قرار داده. توضیح بدید که موضوع چیست؟
بله، اونطوری که روزنامه شهروند نوشته در هفته گذشته این حادثه رخ داده و زمانی که یک معلمی دانش آموز خودش رو تنبیه کرده در یکی از مدارس خرمشهر، این دانش آموز رفته و با پدر خودش که معاون گمرک منطقه آزاد اروند بوده برگشته به مدرسه و این پدر که یک مقام مسئول دولتی هست یک سیلی هم به گوش معلم زده و حالا روزنامه شهروند نوشته که این موضوع سبب شده که معلمان در خرمشهر با انتشار بیانیه اعتراض کنند به این برخورد و خواهان رسیدگی به این موضوع بشن که چطور یک مقام دولتی میتونه وارد یک مدرسه بشه و معلم مدرسه رو مورد ضرب و شتم قرار بده و بهش توهین کنه.
و همینطور اعتماد رو ببینیم، اعتماد گزارشی مفصل منتشر کرده که تصویری و داره عکس‌های متعدد هست، نمودار داره و نسبت احزاب با دولت حسن روحانی رو با این تصاویر سعی کرده که نشون بده. بفهمید که این گزارش دقیقاً چه نکاتی رو داره آقای رفیع‌زاده.
بله، این گزارش که با نمودارهایی منتشر شده در روزنامه اعتماد، جناح‌های سیاسی و احزاب سیاسی رو به چهار طیف مختلف در حال حاضر در ایران تقسیم کرده. گروهی از احزاب رو به عنوان احزاب اصلاح طلب معرفی کرده که این گروه ضمن حمایت از دولت آقای روحانی به نوشته روزنامه اعتماد خواهان این هستند که فضای امنیتی حاکم بر ایران رفع بشه و فعالیت آزادانه احزاب فضای ممکن براش ایجاد بشه، ضمن اینکه انتقاداتی هم به دولت آقای روحانی دارن و اون رو ابراز میکنن. گروه دیگر راست معتدل هست که آقای ناطق علی اکبر ناطق نوری رو به عنوان محور اون روزنامه اعتماد معرفی کرده و نوشته که اینها در سیاست‌های کلی انتقادی به آقای روحانی و دولت ایشون ندارن اما در روش‌های اجرا انتقاد دارن. راست نو و راست سنتی هم دو طیف دیگر اصولگرا هستند که آقای مصباح یزدی و محمد علی موحدی کرمانی مرکزیت اون رو برعهده دارن و از منتقدان دولت آقای روحانی معرفی شدن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با کیوسک مطبوعات، با ما همراه بودید با صبحانه با خبر امروز.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با بله 7:30 دقیقه هر چهارشنبه با همکارم آرش حسنیان همراه بشید و مجله اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید. اما حالا از همه خبرها فاصله میگیریم، به جهان زیبای موسیقی میریم، با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام، یک شنبه است و آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. یک شنبه پیش در ساعت پایانی شب به وقت آمریکا، درست بامداد روز دوشنبه به وقت ایران، 72 دوره از مراسم جوایز گلدن گلوب به پایان رسید. جوایز گلدن گلوب یکی از جوایز مورد توجه در دنیای هنر و سرگرمی است که برگزار کننده اون اتحادیه رسانه‌های خارجی هالیووده. رسانه‌هایی که البته عمدتاً خارج از ایالات متحده مستقرند اما به اخبار هالیوود می‌پردازند. اتحادیه این رسانه‌ها هر سال در مراسم شکوهمند بهترین‌های عرصه سینما و تلویزیون رو چه در داخل آمریکا و چه خارج از اون معرفی میکنه و من هم امروز به برندگان جایزه گلدن گلوب امسال در دو بخش مربوط به موسیقی میپردازم. برندگان 72 دور از گلدن گلوب در بخشای بهترین موسیقی متن فیلم و بهترین آهنگ برای فیلم. One day when the glory comes it will be When the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, 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 oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon. گلوری یا افتخار آهنگی است برای فیلم سلما. این آهنگ منتخب 72 دوره از جوایز گلدن گلوب در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم بود. این آهنگ رو کامن، هنرمند 42 ساله موسیقی هیپ هاپ، به همراه جان لجند، خواننده و آهنگساز 36 ساله اجرا کردند. جالب اینجاست بدونیم این دو هنرمند آمریکایی هر دو هم تجربه هنرپیشگی رو دارند. البته جان لجند سال گذشته میلادی با انتشار آهنگ All of Me تونست دوباره در دنیای هنر موسیقی توجه ها رو به خودش جلب کنه. آهنگ All of Me در سال 2014 در خیلی از کشورهای دنیا تونست یکی از پرفروشترین ها باشه. با این حال موفقیت در جایزه گلدن گلوب مطمئنن برای جان لجند چیز دیگه‌ایه. به هر حال جان لجند و کامن به غیر از این با همین آهنگ، آهنگ گلوری، برای دریافت جایزه بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در اسکار امسال هم نام زدند. خیلی کوتاه توضیح بدم، فیلم سلما داستان راهپیمایی‌های سلما تا مونتگومری رو در آمریکا در سال 1965 روایت می‌کنه. تظاهراتی اعتراضی که سیاهان آمریکا به منظور احقاق حقوق شهروندی، به خصوص حق رأی، به راه انداخته بودند.
Oh, glory, 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 we'll cry glory.
جایزه بهترین موسیقی متن به فیلم تئوری همه چیز رسید. موسیقی متن این فیلم ساخته است از یوهان یوهانسن، آهنگساز 45 ساله اهل آیسلند که برخی از منتقدین او را نابغه آهنگسازی کمینه‌گرا می‌خوانند. فیلم تئوری همه چیز محصول بریتانیاست، درامایی است عاشقانه و بر اساس زندگی واقعی افراد. فیلمی که روایتی است از روابط جین وایلد هاکینگ، همسر اول استیفن هاکینگ، فیزیکدان نامدار بریتانیایی. داستان این فیلم برگرفته است از کتاب سفر به بی‌نهایت، زندگی من با استیفن، که اون رو خانم هاکینگ نوشته و در اون از روابط عاشقانش با آقای استیفن هاکینگ میگه و از ابتلای این دانشمند به بیماری فلج کنندهش و بعد هم موفقیت های خیره کننده علمیش. ما با هم به ادامه قطعه کمبریج 1963 گوش میدیم از مجموعه موسیقی متن فیلم تئوری همه چیز که برنده جایزه گلدن گلوب شده. یوهان یوهانسن برای ساخت موسیقی متن این فیلم برای جایزه اسکار هم یکی از 5 نامزد هاست. از جایزه گلدن گلوب گفتم، از جایزه اسکار هم بگم، چرا که چند روز پیش نامزدهای دریافت جوایز اسکار در بخش‌های مختلف معرفی شدند که برندگان از بین این نامزدها روز سوم اسفند ماه سال جاری معرفی میشن. مطمئنا بعداً در این برنامه مفصلاً راجع به نامزدهای اسکار در بخش‌های مربوط به موسیقی حرف میزنم، اما لازمه که در این بین به یک نکته مهم اشاره کنم. در بخش بهترین موسیقی متن فیلم، الکساندر دسپلا، آهنگساز 53 ساله فرانسوی، برای 2 فیلم نامزد دریافت جایزه است. آقای دسپلا که پیشتر بارها نامزد دریافت جوایز اسکار، گلدن گلوب، گرمی و بافتا شده بود، آهنگساز فیلم‌های مشهوری است چون آرگو، سخنرانی پادشاه، مورد عجیب بنجامین باتن و خیلی های دیگه. او امسال برای ساخت موسیقی متن برای فیلم های The Imitation Game یا بازی شبیه سازی و The Grand Budapest Hotel نامزده دریافت جایزه اسکار، و ما در آخر به یکی از قطعات ساخته او برای موسیقی متن فیلم Grand Budapest Hotel توجه میکنیم، قطعه‌ای به اسم آقای مصطفی، اثری ساخته الکساندر دسپلا، نامزد دریافت جایزه اسکار در مراسم سال 2015 برای 2 فیلم.
صبحانه با خبر دیگر میرسیم. من فهیمه خضری دری هستم، سپاسگزارم از همه شما همراهان خوب این برنامه. در پایان صبحانه با خبر به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.